اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 14 سنبله را تقدیمتان میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش‌های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. با گذشت 4 روز اعتصاب غذایی، شماره از فعالان مدنی علیه طالبان در شهر کلن آلمان وضعیت صحی برخی از اعتصاب کنندگان رو به وخامت نهاده است. تمنا پریانی از برگزار کنندگان خیمه تحسن و اعتصاب غذایی در ویدیویی که در شبکه اکس نشر کرده گفته است که تا قبول شدن خواستهایشان و مبارزهشان ادامه خواهند داد. بر رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان، توقف کمک‌های مالی به طالبان و سفرهای مقامات این گروه و رهایی همه زندانیان سیاسی بدون قید و شرط از بند طالبان، خواست‌های این فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن است. 2 سال از حاکمیت دوباره طالبان سپری می شود. در این مدت طالبان 50 فرمان و دستور را برای تهدید حقوق زنان و دختران صادر کرده اند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که در دیدار روز یکشنبه امیرخان متقی سرپرست این وزارت با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان و سرپرست سفارت آن کشور در کابل، موارد مختلف از جمله زندانیان افغان در آن کشور مورد گفتگو قرار گرفت. این وزارت میگوید که در این دیدار موضوعات گسترش روابط، همکاری قضایی و رسیدگی به توصیه‌های افغان‌های محکوم به اعدام شامل بود. حافظ زیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، روز یکشنبه در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر قبلی جزئیات بیشتر در مورد افغانهای محکوم به اعدام در ایران را اعلام نکرد، اما پیش از این فضل محمد حقانی، شرزدفیر منصوب شده از سوی طالبان در سفارت افغانستان در تهران، هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که در میان زندانیان افغان که از سوی تهران به افغانستان تحویل داده شده‌اند، هیچ یکی از آنان به اعدام محکوم نیستند. بر اساس گزارش گروه حقوق بشر ایران، پس از شهروندان ایرانی، زندانیان افغان در ایران بیشترین کسانی هستند که به اعدام در ایران محکوم شده اند. پس از افزایش نسبی قیمت دلار در افغانستان، دی افغانستان بانک اعلام کرده است که امروز سه‌شنبه 16 میلیون دلار را به لیلام می‌گذارد. این بانک که مدیریت آن در دست حکومت طالبان است، روز دوشنبه در صفحه اکس خود از صرافی‌ها و بانک‌های تجارتی خواست تا در داوطلبی شرکت کنند. دی افغانستان بانک هر از گاه میلیون‌ها دلار را برای ثبات ارزش پول افغانی در برابر دلار به لیلام می‌گذارد. در چند روز گذشته ارزش 1 دلار به 73 افغانی کاهش یافته بود، اما دیروز دوشنبه بر اساس معلومات دی افغانستان بانک ارزش 1 دلار از 80 افغانی فراتر رفته است. شماری از مردم از ولایات مختلف افغانستان به رادیو آزادی گفتند که قیمت دلار در چند روز گذشته به طور بی سابقه کاهش یافته بود، اما به گفته آنان تغییر قابل توجه در قیمت مواد اولیه ایجاد نشده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. مقام‌های پلیس در پاکستان دیروز دوشنبه 4 ماه سپتامبر گفتند که رهبر یک مجتمع محلی مسیحیان در شهر فیصل آباد ایالت پنجاب از حمله مهاجمان مسلح جان سالم به در برد. پلیس گفته است که کشیش ویکی هنگامی که با پسرش سوار بر موتورسایکل به سمت خانه در حرکت بود، هدف حمله مردان مسلح قرار گرفت و از ناحیه شانه زخم برداشت. مقام‌های محلی و اجتماع اقلیت مسیحی فیصل آباد گفتند که کشیش ویکی اکنون در یک شفاخانه محلی تحت درمان قرار دارد و تحقیقات در پیوند با این رویداد آغاز شده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این سوء قصد را به دوش نگرفته است. این رویداد 2 هفته پس از آن به عقومه پیوندد که هزاران مسلمان بر یک محله فقیر نشین مسیحی در جرناوالا در شهر فیصل آباد یورش برده و ده‌ها کلیسا و خانه های مسیحیان را به آتش کشیدند. مقامات ایرانی یک پارک آبی را به دلیل اینکه به زنان اجازه داده بود بدون حجاب وارد شوند مسدود کردند. با گزارش فارس نیوز، مسدود شدن این پارک بخشی از اقدامات مقامات ایرانی علیه زنان و تشبسات است که حجاب را رعایت نمی کنند. ایران از چند ماه بدین سو دست به اقدامات شدید و تلافی جویانه علیه آنان زده است که با گفته مقامات عفاف و حجاب را در نظر نمی گیرند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران، پوشیدن حجاب در این کشور برای زنان اجباری شد و زنانی که آن را رعایت نمی کنند جریمه نقدی شده یا تا 2 ماه به زندان محکوم می شوند. این در حالی است که با تاریخ 16 سپتامبر سال گذشته مهسا امینی، بانوی کرد 22 ساله که ظاهراً به دلیل بدحجابی توقیف شده بود، در بازداشت پلیس جان باخت. رویدادی که سبب تظاهرات سرتاسری در ایران شد. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز دوشنبه در ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در منطقه رهایشی سوچی در سواحل بحیره سیاه روی ترغیب پوتین به احیای موافقه صدور غلجات از اوکراین و سایر امور مرتبط صحبت کرد. پوتین در ماه جولای از تجدید این موافقه باورزید. این موافقه به میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد 1 سال قبل امضا شده و یک ابتکار مهم در عرصه فراهم آوری مواد غذایی در جهان محسوب می شد. دفتر رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده است که ولودیمیر زلنسکی در تماس تلفنی روز گذشته‌اش با امانوئل مکرون همتای فرانسویش در مورد حمل و نقل صادرات غلات اوکراین و امنیت شهر بندری اودیسا گفتگو کرده است. این دفتر در تلگرامش افزوده است که در این مکالمه تلفنی در مورد وضعیت در میدان نبرد و نیازهای دفاعی اوکراین نیز گفتگو شده و زلنسکی به خاطر حمایت قاطع و کمک فرانسه غرض توانمندی سربازان اوکراینی ابراز سپاس کرده است. گفته شده که رؤسای جمهور دو کشور همچنان موضوع حمل و نقل غلات اوکراین از دهلیز بحیره سیاه را مورد گفتگو قرار داده و روی تقویت همکاری در حفاظت از مسیرهای بحری توافق کردند. سربازان از بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در مانورهای نظامی به رهبری مسکو در بلاروس سهم می‌گیرند. این مانورها با هماهنگی سازمان پیمان مشترک امنیتی میان این کشورها به نام مبارزه برادران سال 2023 خوانده شده و از تاریخ اول ماه سپتامبر آغاز و تا 6 ماه سپتامبر ادامه خواهد یافت. وزارت دفاع بلاروس ویدیوهای از این مانور را که مرتبط به روزهای یکشنبه و دوشنبه خواند به نشر سپرد. رهبری سازمان پیمان مشترک امنیتی را مینسک بر عهده دارد و این سازمان شامل 6 کشور است. تمام کشورهای عضو به جز ارمنستان عساکر خود را به بلاروس برای شرکت در این مانور اعزام کردند. مقام‌های ارشد آمریکایی روز یکشنبه 3 ماه سپتامبر به منظور بررسی درگیری قبایل عرب و کردها در منطقه شمال شرقی سوریه به ولایت نفتخیز دیرالزور در شرق این کشور سفر کردند. بنابر این گزارش بیش از 50 تن در این درگیری‌ها کشته شده اند. نیروهای دموکراتیک سوریه گفتند که شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در این درگیری‌ها دست دارند. آتان گلدریچ معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور سوریه و جوول بیول که ریاست ائتلاف ضد داعش را بر عهده دارد با رهبران قبایل عرب و فرماندهان نیروهای دموکراتیک سوریه دیدار کردند و توافق نمودند که به نارضایتی‌های محلی رسیدگی کنند و خشونت را در اسرع وقت کاهش بخشند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت میکنیم. رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آسین تحت ریاست جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا در جلسه نهایی سالانشان امروز سه‌شنبه در حال گرد هم می آیند که با مشکلات بدون راه‌های حل قابل تصور مواجه هستند. جزئیات بیشتر در این مورد را محمد احمدی پیشکش می کند.
جلسات انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا روز سه‌شنبه در جاکارتا پایتخت اندونزیا تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز خواهد شد. عدم حضور جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده که به طور معمول از اشتراک کنندگان این جلسات بود، از قبل به خاموشی نمایش عنعنوی اتحاد این انجمن کشورهای 10 عضوی افسوده است. رهبران کشورهای آسیان بعد از مباحثات روز سه‌شنبه با همتایان کشورهای آسیایی و غربیشان از روز چهارشنبه تا پنجشنبه دیدار خواهند کرد و یک فرصت وسیع‌تر را فراهم خواهند کرد که ایالات متحده، چین و متحدینشان برای مذاکرات طولانی به خاطر تجارت آزاد، تغییر اقلیم و امنیت جهانی استفاده می‌کردند. این دیدارها همچنین میدان نبرد سیاسی برای رقبای کشورهای آسیان بوده است. لی کیانگ صدر اعظم چین قرار بود در جلسات این نشست شامل جلسه 18 عضوی کشورهای شرق آسیا شرکت کند. در حالی که بایدن در نشست آسیان شرکت نخواهد کرد، او برای اشتراک در نشست گروه 20 عازم هند خواهد شد و بعداً برای تقویت پیوند روابط از ویتنام دیدن خواهد کرد. واشنگتن میگوید که عدم اشتراک بایدن در نشست این ائتلاف کم اهمیت جلوه دادن آن در اولویت بندی های ژئوپلیتیکی نیست و متذکر شده است که تلاش رئیس جمهور ایالات متحده برای تعمیق تعامل آمریکا با منطقه است. اداره رئیس جمهور بایدن همچنین مشغول تقویت یک پیوند متحدین امنیتی در حوزه کشورهای اقیانوس هند و آرام به شمول کشورهای جنوب شرق آسیا است که زنگ خطر برای چین محسوب می شود. مارتی ناتال گوا وزیر خارجه پیشین اندونزیا از عدم حضور بایدن در نشست آسیان اظهار ناامیدی کرده، اما گفت که چنین اقدامات نشانه نگران کننده تر اهمیت در حال نزول آسیان است.
عدم حضور رئیس جمهور بایدن در حالی که ناامید کننده و از لحاظ سمبولیک مهم است، برای من کمترین نگرانی است، زیرا چیزی که بیشتر مایه نگرانی است این است که گرایش ساختاری اساسی تر با آسیان کمتر می گردد.
ائتلاف آسیان در سال 1967 در زمان جنگ سرد تشکیل شد. وزیر خارجه پیشین اندونزیا گفت که ناکامی آسیان در جلوگیری مؤثر حکومت نظامی میانمار در ارتکاب قصاوت‌های حقوق بشری و خاموشی دفاعی آن هنگام حضور یک کشتی گارد ساحلی چین اخیراً در آب‌های فیلیپین و استفاده غیر سلاح در برابر توقف یک قایق تأمیناتی فیلیپین در دریای مورد مناقشه جنوب چین بر آن تأکید دارد که آرزوی این گروه در مرکزیت بودن دیپلماسی آسیا با پرسش مواجه است. دینا پراپتو راهارجا تحلیلگر روابط بین المللی در جاکارتا میگوید که اعتبار انجمن آسیان به تعاملش با بحران میانمار بستگی دارد.
با گذشت زمان تمامی این فرصت ها به سادگی از بین می رود. انجمن آسیان پیوسته می گوید این کار مشکل است. این کار بسیار پیچیده است. حتی من از بیانیه یکی از رهبران آن کشورها تأسف می خورم که گفته بیایید قضیه میانمار را فراموش کنیم. این کار یک بار بر دوش ما است و وزیر خارجه اندونزیا همچنین عین چیز را می گوید. اگر ما بر میانمار تمرکز کنیم، ما ممکن بتوانیم بر سایر موضوعات نیز تمرکز داشته باشیم. شنیدن به موضوع میانمار یک رنج است.
این تحلیلگر روابط بین المللی همچنین میگوید در حالی که این ائتلاف هیچ مکانیزم راه حل منازعه برای چنین منازعه داخلی ندارد، باید به قدر کافی در برقراری ارتباطاتش برای کمک به رسیدگی چنین مشکلات انعطاف داشته باشد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز. بارندگی شدید و سیلاب های اخیر در تاجیکستان منجر به تلفات جانی و خسارات مالی شده است. به اساس تازه ترین گزارش، رقم تلفات ناشی از این سیلاب ها به 21 تن افزایش یافته است. شرح گزارش اسوشیتد پرس در این مورد را نجیب خلیل پیشکش می کند.
مقام ها در تاجیکستان اخیراً بیان داشتند که در اثر باران های سیلاب ها حداقل 21 نفر جان باخته است. جمشید کمالزاده، یک تن از مسئولین وزارت حالات اضطراری تاجیکستان، رویداد را چنین بیان داشت.
در اثر وقوع یک فاجعه طبیعی که در روزهای اخیر در تاجیکستان رخ داد، 21 نفر جان خود را از دست داده است. 17 تن از این میان در تنگه رومی در نزدیکی دوشنبه جان باخت. در حال حاضر حکومت مصروف کار روی اعمار زیرساخت های آسیب دیده، از جمله تعمیر جاده ها، پل ها و کمک رساندن مواد غذایی و سایر مواد ضروری به خانواده های آسیب دیده است.
بارندگی های شدید روزهای یکشنبه و دوشنبه منجر به سیل، لغزش زمین و جریان گلولای و تلفات مردم در 3 شهر در نزدیکی دوشنبه شد. بخادر بوریوف، باشنده محل، میگوید
می‌نویسم شب 28 اومد ساعت 1 شب بودم، خوب بود. اومد زد یک گرومه است، خیستم که پس دیوار بود سیل اومده. زد اینا چپه کردم را همین دیوارو رو چپه کردم، اگر اتو پنم و چیه که داشتیم پمیدور و چیه که داشتیم همشه نیست نابود کرد.
شکرات ماچیدوف، سخنگوی کمیته حالات اضطراری، به خبرگزاری فرانسه گفت رقم تلفات که قبلا 13 تن گزارش شده بود به 21 تن افزایش یافت. ماچیدوف بیان داشت
تام بولو ماست بود، وقتی کمی ساعتی 10-11 شب تقریبا سیل اومد، بارون شد شب چیسله 28 مقصد ماست بود، همینجا دنبه کلان بود، راه روی کلان بود، راهی ماشین گذار بود، همه همین رو آب بود. در تا مقصد همین قدر نفر خوجگی زندگی میکند. بازی ما راه نداره، مقصد اینه پگاه مکتب سر میشود، 430 طلبه ما از همین طرف مقصد باید مکتب رود، راهی مکتب رو نداریم.
در همین حال دوران ماچیدوف کارگر ساختمانی در مورد پل‌های تخریب شده چنین میگوید:
سینا دو روز شده اینجا کار کردیم، اینجا را دستی برای ماشین ورمینه گذاشتن، اینجا راه کردیم که ورمینه از اینجا گذاریم. دو کپری که کلونه که ما کردگی این آوازی این است، دیگریش در اون با هر دوش پل نی بکنه است، کنده بردگی های او.
تاجیکستان فقیرترین کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق در آسیای مرکزی در برابر آفات طبیعی آسیب پذیر است. آقای کاملزاده گفت که جاری شدن گلولای حدود 40% از حوادث طبیعی را تشکیل می دهد و هر ساله باعث تلفات مردم می شود. در ماه فوریه ده ها برفکوج و همچنین لغزش زمین و ریزش سنگ در بدخشان اولیا، منطقه خودمختار همسرحد با افغانستان، چین و قرقیزستان که توسط کوههای پامیر احاطه شده است، رخ داد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در اولین دوشنبه ماه سپتامبر هر سال امریکایی ها روز کارگر را گرامی می دارند. امروزه اکثریت این رخصتی را به عنوان پایان رسمی تابستان تجلیل می کنند که میله ها، گردمایی های خانوادگی و رسم و گذشت ها بخشی از آن است. اما این روز بیشتر برای قدردانی از کارگران امریکایی و سهمگیری آنان در رفاه ایالات متحده است. در طول ماه دوم قرن 19 و ربع نخست قرن 20، مردان و زنان کارگر امریکایی برای حقوقی که اکثریت ما امروز آن را بدهی میپنداریم نبرد سخت کردند. به برکت مبارزات آنان در عصر حاضر 5 روز 40 ساعت در هفته کار کرده، از شرایط مسئول کاری، رخصتی، مریضی و مرخصی برای تعطیل و استراحت برخوردار هستیم. آنان در کردن که فرزندان باید روزشان را در مکتب سپری کرده و برای آینده بهتر آماده شوند، نه اینکه سطل‌های زغال را در معادن حمل کرده یا به جمع‌آوری حاصلات در کشتارها و یا هم پاککاری فرش کارخانه‌های آهن مشغول باشند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت: پدرم از زمان بسیار جوانی برایم یاد داد که وظیفه چیزی بسیار بیشتر از معاش بوده و بحث وقار، احترام و جایگاه اجتماعی است. بس این است که به چشمان فرزندانت نگریسته و به آنان اطمینان بدهید که همه چیز به خوبی به پیش می رود. زمانی که امریکایی ها همه روزه به کار می روند، آنان تنها نفقه پیدا نکرده بلکه زندگی آمیخته با امید به آینده را دنبال می کنند. به این ترتیب آنان ملت من را ساخته به پیش می رانند، مراقبت می کنند و رشد می دهند. از نخستین روزهای جنبش رهبران کارگران درک کردند که بدون آزادی اقتصادی برای طبقه کارگر، آزادی و حریت برای اکثریت امریکایی ها وجود نخواهد داشت. آنان درک کردند که تنها با عملکرد متحدانه، ترکیب کردن تلاش ها و صداهایشان از طریق یک کمپاین واحد و تظاهرات و تحسن یکی پی دیگر خواهند توانست که برنده مبارزه برای حقوق منصفانه، شرایط درست کاری و وقار در خور شأنشان شوند. جو بایدن گفت: امریکایی های سختکوش ستون فقرات کشور ما هستند. اتحادیه ها طبقه متوسط را ساختند. هر چیزی که از زندگی پایدار طبقه متوسط حمایت میکند توسط اتحادیه ها ممکن شد و در روز کارگر ما از همه آن کارگران و جنبش پایدار آن که اقتصاد ما را متحرک و ملت ما را قوی نگه می دارد قدردانی می کنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
خیمه اعتصاب غذایی بانوان افغانستان در شهر کلن آلمان هنوز پهن است. تمنا پریانی یکی از اعتصاب کنندگان میگوید انتظار دارند که آن عده از افغانهایی که در خارج زندگی میکنند از این اعتصاب حمایت کنند. در رابطه به خواستهای این اعتصاب کنندگان لحظات پیش من فوزیه احسان مصاحبه با تمنا زریا پریانی یکی از اعتصاب کنندگان داشتم که اینک تقدیمتان میشود.
بانو پریانی، خودت اعتصاب کردی، فکر میکنم چند روز گذشته. آیا تناسی در اعتصاب دیگر هم همراهانی داری در اعتصاب؟
تشکر. من امروز چهارمین روز اعتصاب غذایی ما هست و از دوستان دیگه هم هستم در اعتصاب انوای ما، ولی خودم سه نفر مانده در خودم در اعتصاب غذایی سه نفر مانده. وضعیت دوستان خراب شد بعد از روز دوم، اوضاع بسیار نرمال عادی نماند، به خاطر دوستان نمیتونستن بیشتری بمانتن، ولی دوست دیگه ما هنوز در اعتصاب غذا هستیم.
بانو پریانی، چرا تا حال دیگران نپیوستن به اعتصابتان یا پیوستن ما خبر نداریم؟
دوستان از شهرهای مختلف می آین، ایدی بر یک شب اینجا می باشن، ایدی بر یک روز و دوباره بر می گردن و دوستان زیاد خواستن که به این اعتصاب بپیوندن و ولی نمی دانم هنوز، یا من حالم بسیار خوب نبود که تماس مستقیم امروی دوستان داشته باشم یا صحبتهایشان را بشنوام، ولی فکر میکنم که حمایت هایی داره شکل میگیره، صورت میگیره و دوستا اعلام حمایت میکنن و ادی خواستم که این اعتراض و این اعتصاب را ادامه بدن با ما.
اعتصاب شما در کشور آلمان کردین، حالا اکنون از حکومت یا مقامات حکومتی آلمان کسی متوجه اعتصابتان شده؟ یعنی به شما مراجعه کردن که چی میخواین؟
البته که متوجه میشن، به خاطر که قضیه نیست که پنهان مانده باشه. ما شرایطی بسیار خوبه نداشتیم، حتی پلیس اجازه نداد که در مکانهای عمومی که دید و بازدید مردم زیاد هست و مکانهای عمومی هست این اعتصاب را داشته باشیم، ولی برحال یک گوشه از شهر است که ما اینجا همین خیمه خود داریم و همه در جریان قرار دار از این اعتصاب و میدانن، ولی متاسفانه هنوز سری به ما نزدن. به
نتیجه اعتصاب شما چی فکر میکنین خواهد بود؟ آیا انتظاری را که از نتایج اعتصابتان دارین به دست میارین؟
باید به دست بیاریم، به دلیل که بخیر تضمین نمیکنم، ولی اگر خواسته های ما را شنیده نشه و خواسته های ما رسیدگی صورت نگیره، من حتی اگر قیمت جانم تمام شده دست از اعتصاب بر نمیدارم.
آیا از زنان مشهور افغانستان مثال اگه بزنم فوزیه کوفی، شکریه بارکزای، از چنین زنان با شما پیوسته در اعتصاب خبرتان نگرفتن، چیزی گفتن؟
نه خیر، تا هنوز تماسی ندارن. من در روز نخستی که به این اعتصاب دست زدم از همه خواستم که بپیوندن با ما، ولی فکر کنم که دوست ندارن.
تفاوت در چیست؟ چرا خانما علاقه نشان نمیتن در اعتصاب مثل اعتصاب شما بپیوندن یا حداقل صدا بکشن استقبال کنن؟
نمیدانم. ببینین، درد همه ما درد مشترک ممکن باشه، ولی حس نمیدانم واقعا، یعنی ممکن ما درد بیشتری رو در اون جغرافیا متحمل شدیم و میدانیم درد واقعی یعنی چی. ما میفهمیم درد از دست دادن عزیزان یعنی چی، ما میدانیم درد زندانی شدن و از دست دادن جوانان چی است، به دلیل از اینکه ما خود ما در اون مرحله بارهای بار زندگی کردیم و عزیزان ما را از دست دادیم. ما با نیمی از خانواده تجربه وحشتناک زندان تروریست‌ها را دیدیم داریم، ولی ممکن دوستای دیگه عین درد را تجربه نکردن. شما تا وقتی که یک سنگ بزرگ را از زمین بلند نکنین وزنش را نمی فهمین چقدر است و به این خاطر فقط عد زده نمی کنین که وزن زیاد داره یا نداره. شما وقتی یک درد خودتان تجربه می کنین با پوست و خون و استخوانتان زندگیش می کنین، این فرق داره که بقیه از طریق میدیا او را گوش می کنن یا از طریق نمی فهمم قصه ها برشان می رسه. وقتی درد را خودت تجربه میکنی پس درد دیگران را حس کرده میری و هر روزی که یک زن در اونجا مورد شکنجه قرار میگیره، هر زنی که جسدش روی جاده انداخته میشه، ما حس میکنم که جای از اون قرار دارم و به همین خاطر است که نمیتونم سکوت بکنم و حاضر هستم که جان خود فدا بکنم، ولی حداقل سکوت بی‌شرمانه نکنم در برابر این همه جنایتی که در وطن بالای مردم هم صورت میگیره. امیدوار هستم که وجدان همه اینا بیدار شوه و حداقل به خاطر انسانیت گام بردارن، اعتراضی داشته باشن. اگر شکمایشان بسیار برشان مهم است، حداقل میتونن با صحبت حمایتشان را اعلان بکنند یا حداقل میکنند در همرسانی پیام ما کاری انجام بدن.
هایل کاوشگری و جرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
وزارت خارجه حکومت طالبان از سفر یک هیئت ایرانی به افغانستان خبر داده است که طبق اظهارات این وزارت برای بحث روی هزاران افغانی که با حکم اعدام در زندان‌های ایران مواجه هستند به آن کشور سفر می‌کند. در رابطه با روابط حکومت طالبان با ایران، لینا روزبه مصاحبه با عمر صدر پژوهشگر امور سیاسی در دانشگاه پترزبورگ انجام داده است که با هم شنویم.
آیا حکومت ایران از این مسئله قاچاق مواد مخدر و حضور زندانیان من حیث آله برای فشار میخواد برای حکومت طالبان استفاده کنه یا که دلیل سیاسی دیگری در عقب سفر هیئت وجود داره؟
من فکر نکنم که مسئله این باشه که دولت جمهوری اسلامی از مبادله زندانیان و یا از محکومیت شهروندان افغانستان در ایران استفاده ابزاری و سیاسی بکنن. این مسئله برمیگرده به دوره جمهوری، هم چالش های در زمینه تبادل زندانیان بین دولت جمهوری افغانستان و جمهوری اسلامی وجود داشت. در سال 1386 یک توافقنامه بین دو کشور به خاطر تبادل زندانیان به میان آمد و دلیلی هم که من فکر میکنم که ایران نباید یا نمیخواهد استفاده ابزاری بکنه این است که دولت طالبان آنچنان علاقمند وضعیت و سرنوشت شهروندان خود در کشورهای بیرونی نیست. شما میدونید دولت طالبان به چی برخورد خشن‌آلود با شهروندان خود در داخل کشور میپردازه. بنان ابزار اهرام فشار که ایران از طریق مجرمان افغانستان یا شهروندانی که محکوم شدن بر طالبان بسیار محدود خواهد بود. میان افغانستان و دولت طالبان و ایران مشکلات متفاوت دارند، نه تنها در عرضه تبادل زندانیان بلکه مسئله مرزی، مسئله تبادل حق عقابه ایران در از رود هلمند و همچنان مسائل مثل حمایت ایران از گروه های مقاومت وجود داره. بنابراین ایران طیف گسترده از ابزار را داره بالا برای اعمال فشار بر طالبان و من فکر نکنم تنها از مسئله مجرمان و یا محکومان استفاده بکنه.
بله خب طوری که شما گفتین موضوعات زیادی وجود داره. سفر هیئت‌های ایران هم به افغانستان افزایش پیدا کرده و با وجود حتی درگیری‌های سرحدی بین طالبان محافظین سرحدی ایران که باعث تلفات دو جانب شد، روابط بین دو حکومت به تشنج منتهی نشده. یعنی آیا واقعا حقابه و دیگر موضوعاتی که شما ذکر کردین دلیل سفر هیئت ها با کابل است یا که موضوعات سیاسی دیگر مطرح است مثل انسجام حکومت ایران با حکومت طالبان وقتی که موضوع ایالات متحده مطرح میشه؟
در طی دو سال گذشته عمو گراف روابط دولت طالبان با ایرانی ها رو به تنش بوده، رو به تنش روز افزون بله. بودن گرچه ایران از روی کار آمدن طالبان در افغانستان استقبال بسیار گرم کرد به خاطر پالیسی ایرانی ها خروج آمریکایی ها از منطقه بود، اما بنا به نوعیت حکومت طالبان نه تنها ایران که بسیاری از کشورهای دیگر منطقه هم درگیر دردسرهای شدند. اخیراً گزارش خود دولت طالبان و وزارت داخله طالبان مبنی بر درگیری‌های مرزی با ایران، ترکمنستان، ازبکستان و پاکستان نشر کرده. حاکی از این است که در یک سال گذشته دولت طالبان حدود 500 بار با تمام از کشورهای همسایه درگیر شدند. بنابراین همانند که دیگه کشورهای منطقه ایران هم با دردسرهای با طالبان روبرو هستن و چاره از این ندارن جز این که این مسائل را از طریق گفتگو حل بکنن. تنش مرزی و زیادی تنش و احتمال درگیری بین طالبان و دولت ایران برای ایرانی ها بسیار زیاد هزینه بردار خواهد بود. نه به این معنا که دولت ایران شکست خورده از طالبان، بلکه ایران به هیچ عنوان علاقمند درگیری در مرز غرب شرقیشان نیست. در زمانی که ایرانی ها همزمان در غرب و آسیا در مسئله سوریه، در مسئله یمن، در لبنان با اسرائیل درگیری‌های شدید دارن و نمی‌خواهند توجه خود را در دو مرز گسترش بدن.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر باز هم با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.